شماره کارت 6379827 7 و یا از طریق شماره گیری خود دستوری 14 مربع پویش مردمی ایران همده.
نیمروز بخیر شنوندگان محترم، ساعت 10:30 است و نوبت رسیده به پخش برنامه سایه روشن تاریخ که تقدیم حضور شما خواهد شد. این نکته را هم یادآوری بکنم که سایه روشن تاریخ برنامه ایست که به طور زنده روزهای شنبه ساعت 18 تا 19 پخش میشه و امروز سه‌شنبه در این لحظه شما میتونید شنونده بازپخش برنامه سایه روشن تاریخ باشید. بشنوید.
سایه روشن تاریخ،
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام پروردگاری که قصه حقیقت را بر برگ برگ دفتر تاریخ نگاشت و در گذر قرنها دانایی را زنده نگاه داشت. سلام بر شما جویندگان روشنایی که در گذرگاه سایه و نور رد گامهای حقیقت را پی می گیرید. برنامه تپش زنده تاریخ است، جایی که برگ‌های کهنه را از سکوت قرن‌ها بیرون می‌آوریم تا چراغی باشد بر مسیر فردا، نه صندوقچه‌ای خاک خورده از بادها و یادها، بلکه قطب نمایی بیدار برای راه‌های ناپیموده. همچون هفته های گذشته در کنار من خبرنگار ناماشنا و اندیشه ورز حضور دارن، جناب آقای محمد ساجدی، تحلیلگر نکته سنج و کارشناس ژرف‌اندیش رسانه که تجربه های میدانی رو با نگاهی پژوهشگرانه در آمیخته و تاریخ رو نه فقط شنیده بلکه لمس کرده و زیسته. امروز هم در سایه روشن تاریخ مفتخر به همقدمی و هم سخنی با ایشون هستیم. جناب آقای ساجدی، سلام گرم من رو پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید.
سلام بر مجری محترم و شنوندگان ارجمند، خسته نباشید، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. جناب آقای ساجدی، خوبه که یک یادآوری بکنیم، نمیتونیم از یادآوری یکی از روزهای ماندگار سرزمینمون غافل بشیم، اونم 26 مرداد، سال روز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن، مردانی که سالها دور از خانه با صبر و ایمان قامت خودشون رو در برابر سخت‌ترین شکنجه‌ها خم نکردن و در لحظه بازگشت با اشک شوق و بوسه بر خاک وطن فصلی نو در کتاب مقاومت باز کردن. جا داره که یاد و نام و خاطرشون رو گرامی بداریم و جاودان. خیلی از ماها تصاویری از اون روزها داریم، التهابی که میشه گفت در کوچه پس کوچه های شهرهای ایران به وجود اومده.
خیلی حیفه که این ایام برسه و یادی از این بزرگان نکنیم که استقلال و امنیت امروز ما ناشی از زحمات اونهاست. شما میدونید که در ایام جنگ 8 ساله دفاع مقدس ما از 17 کشور اسیر گرفتیم، در حالی که صدام فقط از ما اسیر گرفت. شما میبینید تفاوت دیدگاه ها رو. تعداد اسیرایی که ما در عراق داشتیم در طول 8 سال یک نفرشون تقاضای پناهندگی نکردن، و حالی که بسیاری از اسرای عراقی اینجا خواستن بمانن یا حاضر شدن معامله بکنن، یا گفتن ما اشتباه کردیم، یا گفتن صدام ما رو به زور فرستاد، در حالی که کوچکترین اسیر ما اونجا هرگز لب خم بران نیاورد و محکم در مقابل صدام ایستاد که تصاویرش هم مشخص است. همین آقای شیخ نعیم قاسم که اون موقع معاون حزب الله بود در مصاحبه‌ای که باش داشتن میگفتش که یکی از دلایل استقلال مقاومت در منطقه برگرفته از ناشی از اتفاقاتی است که در ایران افتاد و روح مقاومت در ایران که از اسرای جنگ ایران بود بر ما سرایت کرد. ببینید یاد و خاطر اینها چگونه نمیشه برگزار کرد. پس جا داره در اینجا یاد خاطره همه بزرگانی که استقلال امنیت ما گرو اونهاست رو گرامی بدیم.
بله، ارج می نهیم و ادای احترام می کنیم به این بزرگ مردان و آزادگان سرافراز کشورمون.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب غربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود. عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان بر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد. یک طرف گریه شوق، یک طرف شوق لبخند، یک طرف جان نمک سو، یک طرف شکر و قند، دوغل و شربت بوی اسفند، شیر مردان افتاد در بند، به خاک وطن پا نهادند، پنده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک.
گاهی سرنوشت ملت‌ها نه در میدان نبرد که در اتاقی کوچک و پشت درهای بسته رقم می‌خورد، جایی که کلمات در قالب بند و تبصره مرزها را جابجا می‌کنند و ترازوی قدرت را به سود یا زیان ملتی سنگین می‌سازند. در بخش پیش رو به سراغ همان توافق‌ها و پیمان‌هایی می‌رویم که امضاهایشان شاید ساده به نظر برسد، اما قصه پشتشان پر از پیچ و خم تاریخ است.
قراردادها.
خب برخی رویدادها در ظاهر یک اشتباه ساده یا ماجرای کوچک به نظر می رسن، اما پشت اونها زنجیری از اتفاقات نهفته است که می تونه سرنوشت یک دولت رو دگرگون بکنه. واترگیت یکی از همین واژه هاست، نامی که از یک ساختمان شروع شد اما به رسوایی بزرگی انجامید که بنیان اعتماد به بالاترین مقام اجرایی آمریکا رو لرزون. ظاهراً فقط یک ماجرای شنود، اما در حقیقت آغاز افشای شبکه‌ای از دروغ‌ها، پنهانکاری‌ها و سوء استفاده از قدرت بود. همراه میشیم با آقای ساجدی تا مثل همیشه لایه‌های پنهان این رسوایی تاریخی رو برای ما بازگو بکنن. آقای ساجدی در خدمت شما هستیم.
در سال 1972 زمانی که آقای نیکسون رئیس جمهور آمریکا بود، در ساختمان واترگیت در واشنگتن که محل اجلاس حزب دموکرات بود، عوامل جمهوری خواه که مرکب بودن از 3 تن از آوارگان کوبایی که از چنگ فیدل کاسترو فرار کرده بودند و نمایندگان طرف سازمان سیا، به اتفاق 2 نفر از مسئولان سازمان سیا رسوخ میکنن به این ساختمان و میکروفون های شنود رو کار میگذارن تا ببینن اعضای حزب دموکرات چه میگن. اون موقع البته دوربین نبوده، مگرنه این کار رو دوربین انجام میدادن. بعد از مدت ها کشف و کش و قوس پی میبرن که این 5 نفر با دستور مقامات بالاتر و ارشد سازمان سیا این کار کردند. هیئت تحقیق و تفحص تشکیل میشه و بعد مشخص میشه که اینها زیر نظر شخص آقای ریچارد نیکسون این کارو کردن. دو تا از خبرنگاران معروف اون زمان به نام باب شتاین و آقای باب فوتوارد که بعداً در کتاب مفصل مسائل رو نشر میکنن در روزنامه واشنگتن پست افشا میکنن ماجرا رو. آقای باب فوتوارد همین چند سال پیش در سن 82 سالگی در میگذره. این برای اولین بار است که در تاریخ آمریکا به دستور یک رئیس جمهور اسباب شنود برای حزب مخالف کار میگذرم و دادگاهی که در این زمین تشکیل شد رسما سازمان سیا و عوامل آواره کوبایی رو مسئول میدونه و حقیقت تحقیق و تفحص گفت اینها با نظر شخص بالاتن یعنی شخص ریچارد نیکسون این کار کردن. آقای نیکسون به خاطر این مسئله در تاریخ آمریکا اولین بار است که یک رئیس جمهور به دلیل رسوایی شنود از سمت خودش استعفا میکنه و نام واترگیت در تاریخ سیاسی آمریکا میماند. پس واترگیت منجر شد به خروج نیکسون از ریاست جمهوری آمریکا به دلیل این رسوایی بزرگ.
بله سپاسگزاریم. شنودی که به حزب رئیس جمهور انجامید، این بخشی از پشت پرده‌ای بود که تونستیم تو این برنامه بازگو بکنیم. شما در حال شنیدن سایه روشن تاریخ هستید.
هتل بود، یک ساختمان مجلل. کجا؟ ایالات متحده، واشنگتن دی سی. بسیاری از غیر آمریکایی ها تا زمانی با شنیدن اسم واترگیت یاد یک هتل مجلل می افتادند تا 1972 میلادی مصادف با 1351 خورشیدی. از آن زمان تا به حال دیگر با شنیدن نام واترگیت شما و آنها به یاد یک هتل مجلل در واشنگتن نخواهید افتاد. شما به یک رسوایی فکر خواهید کرد، یک رسوایی بزرگ که در پشت آن رسوایی دیگری وجود داشت. چه بود رسوایی اولیه؟ برای پاسخ به این سوال سفر کنیم به جوان 1971 میلادی. ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده روزنامه نیویورک تایمز را برداشت تا بدان نگاهی بیاندازد، اما با دیدن تیتر آن روزنامه خوشگش زد. آن روزنامه از اسنادی پرده برداشته بود که نشان میداد دولت مردان آمریکا سالها درباره جنگ ویتنام با اطلاق ایالات متحده دروغ گفته بودند. چه کسانی؟ مردمان ایالات متحده، مردمان خیشتنه.
گاهی آنچه در حاشیه‌ها می‌گذرد پررنگ‌تر از سطرهای اصلی تاریخ است. در لابلای اسناد خاک خورده و خاطرات نیمه گفته سرنخ‌هایی نهفته است که می‌تواند روایت‌های رسمی را به چالش بکشد. این بخش گام گذاشتن به قلمرو ناگفته‌هاست، جایی که هر کشف کوچک دریچه‌ای تازه به گذشته می‌گشاید و نگاه ما را به حقیقت ژرف‌تر و روشن‌تر می‌کند.
نقطه های پنهان.
تاریخ همیشه در هیاهوی میدان‌های نبرد رقم نمی‌خوره. گاهی شکست‌ها و پیروزی‌ها در سکوت و پیچیدگی‌های پشت پرده شکل می‌گیرند. نبرد واترلو نقطه عطفی بود که سرنوشت ناپلئون و اروپا رو به گونه دیگر رقم زد. آقای ساجدی اینجا هستن تا مثل همیشه برای ما از این لحظه حساس و تاثیرگذار تاریخ بگن و روایت بکنن. روایت شما رو میشنویم.
ناپلئون بناپارت امپراتوری کبیر فرانسه در اواخر قرن 18. اولا شما میدونید که آقای ناپلئون یک قد کوتاهی داشت و در دوران دبیرستان و مدرسه مدام مورد تحقیر دانش آموزا قرار می گرفت. خیلی هم نگران بود، خیلی آسیب پذیر شده بود اینا.
خانواده بسیار فرودست
فرودست بود و خیلی هم آسیب پذیر بود در این زمینه. الان هم تو ایران نمره ناپلئونی خیلی معروفه، یعنی 10
بگیریم
بیشتر از این که یعنی پایین ترین رقم فقط قبول بشیم. ناپلئون به دلیل این تحقیرهایی که می شد علاقمند به مسائل نظامی شد تا به عنوان قدرت و زور بتواند جبران مافات رو بکنه.
فرصت طلب بود،
باهوش بود، بسیار ناپلئون آدم باهوشی بود. گرم چون تحقیر می شد به خاطر قد و کوتاهش یه جوری باید جبران می کرد. جبران چجوری باید مسلح بشه؟ اومد رفت در ارتش خدمت کرد، نبوغش رو به کار گرفت، شد فرمانده توپخانه بعد از این مدتی. بعد یک سفری رفت به مصر اومد. خلاصه ناپلئون در طول جنگ هاش 3 میلیون انسان جان خودشون رو دست دادن، یعنی 3 میلیون فرانسوی و دو طرف که کشته می شدن. ناپلئون بزرگترین ضربه رو در جنگ با روسیه خورد. من اتفاقا در میدان اصلی مسکو یه جای سکوی ساختن، دو تا جاپا روش هست، میگفتن ناپلئون اینجا وایساد رو این جاپا، فرمان رو به مردم مسکو گفت یک هفته مهلت دارید که اینجا رو ترک کنید، در غیر این صورت شهر رو با آتش میکشم. ژنرال کوتوزوفسکی فرمانده وقت روس گفت تمام مواد غذایی رو از بین ببرید که زنده به دست ناپلئون نرسه. لشکرکشی کرد در تعقیب فرانسه ناپلئون تا خود پاریس دنبال کرد که الان مجسمه کوتوزوفسکی در میدان اصلی شهر مسکو وجود داره. جای پای ناپلئون هم اونجا هست. من کنار این جاپا وایستم گزارش دادم. حالا یعنی ضربه مهلک به ناپلئون در مسکو خورد. مدام جنگ میکرد، فرید میداد، کشته میشد، کشته میگرفت اینا، تا اینکه در نبرد واترلو، واترلو یک دهکده است در بلژیک، در اونجا بزرگترین شکست خورد. البته در یکی از دلایل شکستش در بلژیک و روسیه سرمای وحشتناک مسکو بود که نتوانست دمون بیاره. مدام اینو میگرفتنش اینا تا اینکه انگلیس ها اینو دستگیرش کردن به عنوان یک خائن جنگی. بعد از مدتی در مورد رهاش کردن، به مدتی که رهاش کردن دو مرتبه ارتش رو بسیج کرد جنگ از علیه کشورهای اروپایی، چون معتقد بود که امپراتوری فرانسه جاش تنگه، درست همون حرفایی که هیتلر میزد بعدن هیتلر زد. از این نظر این آدم دستگیرش کردن، میفرستنش در جزیره سنت هلن در کنار قاره آفریقا، اونجا بیماری سرطان میگیره، علاوه بر اون دچار سکته قلبی میشه و فوت میکنه. بعد از 6 ماه در سن 51 سالگی جسدش منتقل میکنن در پاریس، در میدان اصلی پاریس اونجا دفن میکنن. فرانسه از این نظر پایدار شد در تاریخ فرانسه. اولا بسیار مقاوم بود، آدم بسیار جنگ طلبی بود و دنبال گسترش امپراتوری بود علیه کشورهای همسایه مثل اتریش اون زمان. به دلیل همین تفوق و برتری نبوغ نظامش این حوادث اتفاق افتاد، اما پیش بینی نمی‌کرد حوادث در روسیه و بلژیک یعنی واترلو منجر به شکست این آدم بشه. پس تاریخ فرانسه عجین شده با نام ناپلئون به دلیل شکست‌های پی در پیش.
بله، این بار نقطه‌های پنهان رو در زندگی ناپلئون و کشور فرانسه در سایه روشن تاریخ جستجو کردیم.
ناپلئون با یه ارتش حدوداً 70,000 نفری روبروی نیروهای انگلیس و پروس بود. اولین اشتباهی که ناپلئون کرد دیر شروع کردن نبرد بود. اون روز صبح بارون شدیدی اومده بود و زمین خیس شده بود. ناپلئون تصمیم گرفت صبر کنه تا زمین خشک بشه، اما این تأخیر باعث شد که پروسی‌ها که اول نبرد فاصله زیادی داشتن بتونن خودشون رو به میدان جنگ برسونن. از طرفی یه فرمانده معروفش مارشال نی که به شجاع‌ترین مرد فرانسه معروف بود دستور داد حمله سوار نظام رو شروع کنه، اونم بدون هماهنگی با پیاده نظام و توپخونه. حالا تصور کن یه عده سوار نظام حمله میکنن، اما انگلیسی‌ها با یه استراتژی ساده مربع‌های دفاعی درست کردن و تونستن جلوی حمله رو بگیرن. این اشتباه نی یه ضربه بزرگ به ارتش ناپلئون زد. یه مشکل دیگه هم این بود که ناپلئون خودش اون روز حال خوبی نداشت. گارد امپراتوری یعنی بهترین سربازای ناپلئون نماد قدرت و شکست ناپذیری ارتشش بودن. وقتی این نیروها رو فرستاد به یه حمله آخر، اونا شکست خوردن و همین باعث شد روحی بقیه ارتش به شدت پایین بیاد. آخرش چی شد؟ ارتش ناپلئون شکست خورد و خودش مجبور شد از میدان جنگ فرار کنه.
قدرت همیشه در هیاهوی ظاهری نیست، گاهی در سکوت نهادها و قوانین ریشه می‌دواند. اینجا پای سخن بنیادهایی نشسته ایم که حتی بزرگان عرصه سیاست کمتر به آن توجه دارند. در بخش پیشرو قصد داریم پرده از رازهای پنهان سازه‌های قدرت برداریم.
معماری قدرت.
خب در معماری قدرت قرن بیستم برخی دکتر اینها راهگشای تحولات عمیقی شدن که خب تو این برنامه هر بار به یکی از این دکتر اینها میپردازیم. این بار دکتر این دنگ شیائوپینگ، این رو برم درست تلفظ کرده باشم، که نشانه ای از تغییر مسیر چین به سوی بازگشایی و اصلاحات بود، استراتژی که خب به جای تقابل مستقیم روی توسعه اقتصادی و نفوذ تدریجی تمرکز کرد و این دکترین دروازه هم شد به سمت تحول عظیم در سیاست و اقتصاد چین و تأثیرات شما تا به امروز در معادلات جهانی و روابط چین با کشورهای دیگر میبینیم. توضیحات شما رو میشنویم از این دکترین و پیامدهایی که به وجود آمده.
این بحث بسیار مهم هست. ببینید، ما در بحث معماری قدرت هر دفعه یک بار از شرق میبینیم، یک بار از غرب. هفته پیش از نیکسون گفتیم این بار نوبت شرق. آقای تنگ شیاوپینگ جانشین آقای ماو بعد از انقلاب در چین، 1949 آقای ماو شد رئیس جمهور چین و دبیرکل حزب کمونیست. بعد از 10 سال که فوت کرد، آقای تنگ شیاوپینگ و آقای هواکوفینگ زمام کار رو به دست میگیرن. اما چرا نام آقای تنگ شیاوپینگ در تاریخ ماند؟ ببینید، در زمان آقای ماو به دلیل اعمال سیاست‌های شدید کمونیستی که هزاران نفر جان خودشون از دست میدادن، مخالفین زیادی به خصوص با توطئه‌بکاری‌ها در مقابلش سبز شد. آقای ماو برای سرکوب اینها شروع کرد به انقلاب فرهنگی کردن. البته اسمش انقلاب فرهنگ بود، یعنی میخواست تصفیه کنه تمام مخالفین خودش رو از اریکه قدرت. بعد از مدتی آقای نیکسون رئیس جمهور آمریکا در سال 1971 در زمان ماو سفری میکنه به چین و با ماو ملاقات میکنه. پیشنهاد نیکسون برای چینی ها فضای باز سیاسی و اقتصادی بود که در حال باز بود، که البته اونو پشتونه نگه داشتن. آقای تنگ شیاوپینگ در زمان حیات ماو این پیام رو خوب گرفت. بعد از مدتی که آقای ماو و لیو شاوچی معاونش فوت میکنن، آقای تنگ شیاوپینگ میشه جانشین بلافصل آقای ماو. تنگ شیاوپینگ با دکترین خودش، یعنی فضای باز اقتصادی، این دکترین اعلام میکنه، همون نکاتی که نیکسون و آقای ماو دیکته کرده بود. فضای باز اقتصادی اعلام میشه، خب یک بازار 1,300,000,000 نفری اون موقع با مواد بسیار عظیمی از کالاها و نیازهای چینی در رو به سوی غربی ها باز میکنه. حدود 10 سال آقای تنگ شیاوپینگ در مصدر قدرت بود، با مسئله دکترین فضای باز اقتصادی دگرگونی هایی رو انجام داد. این دیگرگونی ها منجر به این شد که برخی از شخصیت های سیاسی طرفدار آقای ماو برن کنار، از جمله همسر ایشون. همسر ماو رو گرفتن به دلیل گرایش های کمونیستی محاکمه کردن، اصلا تیم حاکمیت در چین عوض شد و نام آقای تنگ شیاوپینگ به این دلیل در تاریخ سیاسی چین ماندگار شد با دکترین فضای باز و درهای باز اقتصادی.
و این توسعه اقتصادی تا به امروز هم
ادامه داره، که البته بعد از این اتفاقاتی میفته تا اوجش میرسه زمان آقای شی جی پینگ، که در برنامه‌های بعدی اعلام میکنیم که دکترین شی جی پینگ چی میگه و چرا چین امروز به این قدرت اقتصادی و سیاسی رسیده.
بله، سپاسگزاریم. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ همراه باشید.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتابخانه نوشته شده.
گاهی حقیقت لابلای روایت ها گم می شود
و گاهی آنچه گفته نمی شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت های مبهم را به پرسش می کشیم،
قدرت را در آینه تاریخ تماشا می کنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت میگردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
در سایه روشن تاریخ ما فراتر از روایت‌های معمول قدم می‌گذاریم. به دنبال آن هستیم که صدای خاموشان را به گوش برسانیم. جایی که تاریخ نه فقط در نوشته‌ها بلکه در دل سکوت‌ها و خلأ‌ها معنا می‌یابد. این برنامه دریچه است به سوی نگاهی نو به گذشته، جایی که حقیقت در لابلای ناگفته‌ها زنده می‌شود.
پهلوی به روایت تاریخ.
<تص-> همونطور که گفتیم گاهی سرنوشت ملت‌ها نه در میدان نبرد که در گوشه‌های آرام دفترهای سیاست رقم می‌خوره. تصمیم‌هایی که صداشون کمتر شنیده میشه اما اثرشون ماندگاره. در این بخش به روزهایی می‌پردازیم که پهلوی در برابر مردی ایستاد که نماد مقاومت و صداقت بود. سید حسن مدرس، مردی که صلابتش دیوارهای قدرت رو لرزون و صدای عدالت‌خواهیش در کاخهای سلطنتی به گوش نمی رسید. آقای ساجدی همراه شما هستیم تا از ناگفته‌های صدای مدرس و نبردش برای ما بگید.
یکی از لکه‌های سیاه تاریخ رضاخان برخوردش با مرحوم شهید مدرس بود. چگونه؟ در سال 1303 یک طرحی در مجلس شورای ملی آن روز میگذرونن برای اینکه قدرت بیشتر در اختیار رضاخان قرار بدن که بعد در ضمن کس نمایندی هم نتونه این رو عزل کنه از سمت خودش. بعد از این ماجرا هواداران رضاخان طرح جدید رو پیشنهاد میکنن که شما بیای کشور رو به صورت جمهوری اداره کن. بعد از چه اتفاقی؟ رضاخان سفری به ترکیه میکنه همزمان که رئیس جمهور افغانستان هم اونجا بوده با مصطفی آتاتورک ملاقاتی میکنه، از زر و زیورها و زیبایی های ترکیه خوشش میاد، پیشنهاد میکنه که ما هم بیام در کشور خودمون جمهوری برقرار کنیم. این طرحی که مطرح میکنن در مجلس به شدت با مخالفت مرحوم مدرس مواجه میشه و یه سر روحانیونی که طرفدار مدرس بودن. آقای رضاخان برای اینکه جلب نظر روحانیت داشته باشه سفری میکنه به قم، با برخی از مراجع در قم ملاقات میکنه، اونام تلویحاً حالش میکنن که در کشور در شرایط فعلی امکان استعداد پذیرفتن جمهوری وجود نداره. رضاخان بلکه میگرده واخورده میشه از مواضع مراجع در قم، قهر میکنه و میره در رودهن اقامت میکنه. هدایت شده عواملش هم در مجلس شعار میدن، در خیابان‌های تهران تظاهرات میکنه یا باید رضاخان برگرده یا ما کودتا میکنیم. در واقع با یک برنامه از قبل تعیین شده رضاخان رو برمیگردونن، در مجلس قوانینی به تصویب میرسونن تا بتوانن زمینه‌های قدرت تام و اختیار رضاخان یعنی به عنوان سردار سپهی رو فراهم کنن. رضاخان در یک اقدامی میاد خونه مدرس، در چارچوب در خونه مدرس که میرسه دمپاییای مرحوم مدرس بوده، پا پوتین پاشو میذاره رو دمپایی ها. مدرس نشسته بوده، میگه که شما در مهمانی هم با کفش وارد میشین؟ رضاخان کفشش در میاره میشینه، میگه سید میخوام با تو یه معامله بکنم. میگه چه معامله؟ میگه هر چی تو بخوای بهت میدم. میگه این چیزی که تو میخوای بدی اگر جانب دولت تو اختیار نداری بدی چون مال مردمه، از خودت هم بخوای بدی من نیاز ندارم. رضاخان ناراحت میشه، میگه سید تو از من چی میخوای؟ میگه فقط میخوام تو نباشی. با همین صراحت که در این فیلمی هم که ساختن این ماجرا هست، رضاخان میاد بیرون و شمشیر رو رو میبنده به نیت کشته شدن مرحوم مدرس. چند بار ترور انجام میدن در کوچه پس کوچه ها، در این ترور مرحوم مدرس جان سالم به در میبره تا اینکه فرمان قتلش رو میدن و بعدا در دهکده ای که ایشون به دنیا آمده بوده میرن اونجا، دو نفر مأمور جام زهر به مرحوم مدرس مینوشانن و مرحوم مدرس دان فاری رو اعدام میکنه. بنابر گفته حتی موافقان مرحوم مدرس، بزرگترین اشتباه رضاخان این بود که مرحوم مدرس برخورد کرد. این اتفاق در لکه ننگی در تاریخ حکومت رضاخان در پرونده‌اش به جا مانده.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای ساجدی. در حال شنیدن برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستید.
شخصیت رضاخان رو کسی اون روز درک نمی کرد، قلدری او، زورگویی او رو می فهمیدن، اما این که این قلدر زورگو برای جاده صاف کنی چه هدف خبیثی وارد میدان قدرت و زمامداری شده، این رو فقط مدرس فهمیده بود. شاید بعضی دیگه هم بودن که درک کرده بودن، اما اون کسی که شجاعت اقدام داشت مرحوم مدرس بود. این شهید عزیز بزرگوار مبارزات خودش رو ادامه داد و شجاعانه در سنگر مجلس شورای ملی اون روز جنگید، در سنگرهای مختلف مبارزه کرد و اون چه از دست او برآمد انجام داد. مورد تهدیدهای فراوان هم قرار گرفت، ترورش کردن، بارها میخواستن او رو نابود کنن، از بین ببرن، موفق نشدن تا بالاخره او رو تبعید کردن و در تبعیدگاه با این وضع ناجوان مردانه این شهید عزیز رو به شهادت رسوندن. موسیقی
در این برنامه تاریخ سکوت نمی کند، سخن می گوید، پرسش مطرح می کند و پرده ها را کنار می زند. ما در جستجوی رد پای حقیقت در میان روایت های فراموش شده ایم تا گذشته را روشن کنیم.